چهار عصر در تهران، این صدای رادیو فرداست. در بعد از ظهر پنجشنبه 11 مهر ماه 1398، من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا تا نگاهی کنیم به آنچه از بامداد امروز در ایران و جهان گذشته. پیش از همه خبرها رو بشنویم از همکارم روزبه بلند.
سلام رویای عزیز و همتون شنوندگان گرامی. در حمله به دفتر مرکزی پلیس در پاریس فرد مهاجم کشته و 3 تن مجروح شدند. مهاجم ظهر پنجشنبه با چاقو به ماموران پلیس حمله کرد و بر اثر تیراندازی پلیس کشته شد. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود گزارش داد که وضعیت یکی از پلیس‌های مجروح وخیم است. هویت مهاجم و انگیزه او از این حمله هنوز معلوم نشده است. محوطه اطراف محل حادثه نیز از طرف پلیس مسدود شده و رفت و آمد در منطقه محدود شده است. تعداد کشته شدگان در تظاهرات اعتراضی 3 روز اخیر در عراق به دست کم 19 تن رسید. در 3 روز گذشته 100 تن از معترضان نیز بر اثر درگیری با پلیس مجروح شدند. شامگاه چهارشنبه دست کم 10 تن از معترضان و نیروهای پلیس در شهرهای ناصریه و علماره کشته شدند. احمد محمدی فرد، دبیر ستاد 40 در ایران، اعلام کرده است که به درخواست مقام‌های عراقی مرز خسروی بسته و دیگر مرزها باز هستند.
طرف عراقی فعلا تقاضا کرده از مرز خسروی تردد انجام نگیره تا بتونن شرایط و آمادگی لازم رو احراز بکنن. در مرزهای دیگه مون رفت آمد فعلا به صورت معمول و عادی در حال انجام هست.
در ارتباط با همین خبر در بخش گزارش‌ها بیشتر خواهید شنید. حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران تایید کرد که عده‌ای قصد داشتند قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس را در ایام فاطمیه ترور کنند. خبرگزاری فارس به نقل از حسین طائب گزارش داد که تیمی 3 نفره که به ادعای او در کشورهای همسایه تعلیم دیده بودند قبل از ایام تاسوعا و عاشورا دستگیر شدند. آقای طائب ادعا کرد که این عده قصد داشتند قاسم سلیمانی را در حسینیه پدر وی ترور کنند. این مقام ارشد سپاه پاسداران آنچه که سرویس‌های امنیتی عبری و عربی خواند با این گروه مرتبط دانست. جمهوری اسلامی در سالهای اخیر بارها افرادی را از جمله به تهم تحریزی ترور مقامات بازداشت و در برخی موارد به احکامی چون اعدام محکوم کرده است. در برخی موارد از جمله در مورد ترور دانشمندان هسته‌ای متهمان مجبور به اعتراف علیه خود شده اما سپس بیگناهی آنها مشخص شده بود. سازمان انرژی اتمی ایران با صدور بیانیه‌ای ضمن تأکید بر کاهش تعهدات هسته‌ای جمهوری اسلامی از اعلام دستاوردهای جدیدی در آینده خبر داد. در این بیانیه بدون اشاره به جزئیات گفته شد که فعالیت‌های هسته‌ای برای دستیابی به توانمندی‌های جدید در چارچوب قوانین ملی و تعهدات پادمانی ایران ادامه خواهد یافت. روز گذشته رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با فرماندهان ارشد سپاه پاسداران تأکید کرد که کاهش تعهدات هسته‌ای ایران بر عهده سازمان انرژی اتمی است و باید با جدیت کامل و به صورت دقیق و جامع ادامه یابد. این موضع‌گیری در شرایطی بیان شد که کشورهای اروپایی با انتقاد از کاهش تعهدات از سوی ایران در تلاشند تهران را به پایبندی به تعهداتش در برجام ترغیب کنند. ایران تا کنون در 3 مرحله و در واکنش به آنچه بهره‌مند نشدن از منافع برجام می‌نامد بخشی از تعهدات هسته‌ای خود را کاهش داده است. ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه روز چهارشنبه گفت پیش از آنکه تهران گام دیگری در کاهش تعهدات هسته‌ای‌اش بردارد ایران و آمریکا برای گفتگو با هدف تنش در منطقه تا بیش از 6 نوامبر فرصت دارند. 6 نوامبر برابر با 15 آبان تاریخی است که حکومت ایران برای ادامه کاهش تعهداتش در چارچوب برجام تعیین کرده است. ژان ایو لودریان با اشاره به تلاش‌های ناکام فرانسه در ترغیب 2 کشور به گفتگو افزود اگر ایران و آمریکا فرصت باقی مانده برای مذاکره را از دست بدهند به گفته او کاهش تعهدات ایران به برجام دور تازه‌ای از تنش‌ها را دامن خواهد زد. در شرایطی که علی خامنه‌ای میگوید کاهش تعهدات ایران به برجام به طور کامل ادامه خواهد یافت، حسن روحانی رئیس جمهور ایران معتقد است راه گفتگو میان تهران و واشنگتن همچنان باز است. ایران شرط گفتگو با آمریکا را برداشتن تحریم‌ها عنوان کرده است. روجر جان،
سپاسگزارم از همکارم روزبه بولهری که ما رو در جریان جدیدترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما ببینیم در مجله بعد از ظهر امروز چه در پیش رو داریم. ادامه نارامی ها در عراق، تعداد کشته ها افزایش یافته است. خبرها و تحلیل هایی را در این زمینه خواهیم شد. مناسبات پرتنش، روابط شخصی مثبت بین پوتین و ترامپ چه می گذرد؟ و سری می زنیم به شبکه‌های اجتماعی، جایی که تحصیل کودکان معلول خبرساز شده است. با ما بمانید تا بیشتر با خبر شوید. از بغداد تا ناصریه و اماره و حله، اینها تنها تعدادی از شهرهای عراق هستند که در آن مقررات منع رفت آمد برقرار شده. در همین حال گفته می شود که منطقه سبز بغداد با دست کم دو راکت مورد حمله قرار گرفته. همکارم کامیز غفوری که این اخبار رو پیگیری کرده در استودیو همراه ماست. کامیز، از آخرین خبر رو شروع کنیم. چه خبر؟
آخرین خبر این که آمار کشته شده ها به 19 نفر افزایش پیدا کرد، اعلام شد که ما ساعتی پیشون رو 18 نفر اعلام کرده بودیم و ظاهراً تظاهرات ادامه داره، اما به دلیلی که خواهم گفت چندان خبر دقیقی ازش در ساعات گذشته به بیرون نیامده. دیشب تظاهرات خب از بغداد به شهرهای دیگه هم کشیده شده بود. به گزارش رویترز در شهر ناصریه که بهش اشاره کردی 7 نفر کشته شدن، در العماره 4 نفر کشته شدن و خب این در حالی که تظاهرات داره وارد سومین روز خودش شده. در واقع نخست وزیر عراق هم از صبح امروز مقررات منع آمد و شد رو اعلام کرد به صورت باز، یعنی معلوم نیست که انتهای این کی خواهد بود، کی تمام خواهد شد. تصاویر بسیار زیادی رو تا زمانی که تا دست کم دیشب داشتیم از تظاهرات عراق که کشته شدن بعضی از افراد هم توش بود، تیراندازی ها توش بود. در ساعت اول تجمع ها بیشتر مردم اون شعار معروف بهار عربی رو میدادن، از شب یارد اسقاط نظام، یعنی به این معنا که مردم خواستار سقوط این نظام هستن. صدای بخشی از این شعارها رو بشنویم همراه با واکنش نیروهای امنیتی عراق و برگرد. این در واقع آخرین صداهایی که داریم به خاطر اینکه اینترنت و تلفن در بسیاری از شهرها قطع شده. تقریبا بیش از 18 ساعته که ارتباط اینترنتی نداره عراق با بیرون و چندان دقیق نیست دیگه خبرها، یعنی دست کم در شبکه‌های اجتماعی یا فعالان و کنشگران و حقوق بشر ازشون خبری نیست.
کامیز، به نظر میرسه که تماسای تلفنی کاملا متوقف شده. یعنی من چندین بار برای پیدا کردن کارشناسان و تحلیلگران سعی کردم تماس بگیرم، نه تلفن‌های زمینی پاسخگو هست و نه شماره‌های موبایل. خب این نارامی‌ها کامیز از 3 روز پیش شروع شده، آیا حالا مشخص شده که دلیل آغاز اون چی بوده؟
از شبکه‌های اجتماعی شروع شد، فراخوان‌هایی که ببینید اینو برخلاف بعضی از اعتراض‌های پیشین یک حزب سیاسی یا یک گروه سیاسی نیست پشتش، از شبکه‌های اجتماعی این شروع شده. خب ما میدونیم که یک جوی هم که الان در عراق هست به خاطر بیکاری و مشکلات معیشتی مردم که میگن بعد از شکست داعش هنوز خیلی از شهرها زیر ساختهاشون دوباره ساخته نشده، یک نفر از هر 4 نفر عراقی بر مبنای آمار بین المللی بیکار، از شبکه های اجتماعی شروع شد. ولی خشونت بیشتر زمانی شروع شد که یک میزان قابل توجهی از مردم رفتن به طرف منطقه سبز. منطقه سبز بسیار محافظت شده است، سفارت های خارجی اونجاست، همینطور بعضی از ساختمان های دولتی اونجاست و نیروهای امنیتی برای اینکه جلوشون رو بگیرن از اونجا بود که شلیک کردن به مردم رو شروع کردن و این در واقع همه گیر شد و همین صورت تظاهرکننده ها هم خشمگین شدن و درگیری ها اضافه شد تا امروز که مقررات منع آمد و شد رو اعمال کردن ظاهرا خیلی هم تأثیر نداشته.
اما کامیز، حدود 10 روز دیگه روز اربعین هست و هر سال این زمان ما شاهد حرکت سیل عظیم کسانی هستیم که در واقع برای حضور در کربلا از مرز ایران عبور میکنن. تا به حال واکنش ایران نسبت به اتفاقاتی که در عراق افتاده چه بوده؟
واکنش داشته وزارت خارجه بهش میرسن. فقط کوتاه بگم که مرز خسروی همین الانم بسته است، دارن مرز چزو بر ساعتی بسته بوده. وزارت امور خارجه ایران اولا اظهار تاسف کرد از این درگیری ها، گفت اطمینان داره دولت عراق و ملت عراق، به گفته این بیانیه اجازه تداوم این حرکت ها رو نمیدن. اما به مردم ایران هم توصیه کرد که سفرشون رو به عراق تا آرام شدن شرایط به تاخیر بندازن و هشدارهای ماموران در واقع سیاسی امنیتی اربعین رو بهش توجه بکنن.
سپاسگزارم از کامبیز قفوری. اما برای بررسی همین موضوع ساعتی پیش از علی مأموری، تحلیلگر سیاسی از استرالیا، پرسیدم که چرا در این سری از اعتراضات در عراق اینقدر خشونت بالا گرفته.
ببینید، تفاوت ماهوی بین این راهپیمایی و سلسله راهپیمایی هایی که در خلال سالیان قبل در عراق رخ میداده وجود داشته. ما سیر راهپیمایی ها را از سال 2011 تقریبا داشتیم. عمده تمرکز راهپیمایی قبل رو مسئله خدمات، مسئله بغرسانی، آب بهداشتی، مسئله شغل و مسائل اقتصادی روزمره از این دست بود. همچنین اون راهپیمایی‌ها رو معمولاً احزاب سیاسی معارض در واقع حکومت که به نوعی خودشون شریک حکومت هم بودن اداره می‌کردن، از جمله جریان صدری‌ها در واقع از رهبران و برنامه‌ریزای اصلی راهپیمایی‌ها در گذشته بودن. اما این راهپیمایی سال جدید، یعنی در واقع وضعیت کنونی، کاملاً متفاوت هست. هیچ کس اون رو سرپرستی نمی‌کنه، کاملاً خودجوشه. خود مردم از طریق سوشال میدیا برنامه‌ریزی می‌کنن و در جای جمع میشن. عمده حاضران در اون جوانانی هستند که در سال 2003 یا هنوز به دنیا نیامده بودند یا بچه‌های نوزادی بودند، در سن بسیار کم بودند. عمده افراد زیر 20 سال هستند که نشون میده در واقع نسل جدیدی که در دوره بعد از 2003 تحت حکومت‌های جاری بعد از اون ایجاد شدن و بزرگ شدن، به هیچ وجه از این حکومت‌ها راضی نیستند. افزون بر اون، عمده تمرکز رو مسئله ملی‌گرایی هست. نوع شعارها نشون میده که مسئله خدمات و مسئله شغل و چیزهای دیگه جنبه ثانوی داره. مسئله اول اینه که چرا عراق سرزمینش احترام نداره، چرا هر کسی در سیاست‌گذاری عراق دخالت میکنه، چرا ترکیه پایگاه در شمال داره، چرا ایران در تمام جزئیات سیاست عراق دخالت داره، چرا اسرائیلی‌ها هر جوری که میخوان دارن میزنن. الان به نوعی در واقع عراق یک سرزمین بازی شده برای هر کسی که بخواد دخالت در اون بکنه. این در واقع عمده توجهات بوده. به همین جهت عکسای کسی مثل عبدالوهاب ساعدی در راهپیمایی بلند شده. آقای ساعدی رئیس دستگاه ضد تروریست بود که چند روز قبل آقای عادل عبدالمجیدشون رو برکنار کرد.
آیه مأموری، اما یه همزمانی وجود داره بین این اعتراضات با بالا گرفتن تنش در منطقه، حمله با آرامکو، تلاش عراق برای میانجیگری میان ایران و آمریکا و حتی نزدیک شدن به ایام اربعین و راهپیمایی زائران شیعه به سوی کربلا. چرا این مقطع زمانی انتخاب شده؟
همزمانی کردن این مسائل بیشتر الان گفتمان حکومت داره انجام میده با این هدف که متهم بکنه راهپیمایی رو اینکه طرف‌های مشکوکی پشت سر این راهپیمایی‌ها هستن، آمریکایی‌ها یا اسرائیلی‌ها یا سعودی‌ها دارن اون رو تحریک می‌کنن. اما وضعیت کنونی راهپیمایی که شما می‌بینید، نوع افرادی که حاضر هستن، نوع شعارهایی که داره داده میشه، طرف‌هایی که دارن حمایت می‌کنن، هیچ اثری از این وجود نداره که یک نگاه توطئه‌آمیزی پشت قضیه باشه و یک جریان مشخصی با هدف تخریب اوضاع داره این کار رو انجام میده. این راهپیمایی‌ها بعد از مجموعه از حوادث رخ داد که از جمله اظهارات سفیر ایران در بغداد بود که ایشون به صراحت گفت اگر آمریکایی‌ها ما رو تهدید بکنن، آمریکایی‌ها رو در خاک عراق خواهیم زد. اعتراض زیادی این اظهار نظر داشت در عراق خاطر اینکه نوعی دخالت در وضعیت داخلی عراق. 2 روز قبل هیئت دیپلماتیک عراق در مشهد مورد بازداشت و اهانت قرار گرفت و بلافاصله بعد از اون وزارت امور خارجه کنسولگری خودش رو در مشهد تعطیل کرد. برکناری آقای ساعدی در کنار این مسائل بود. این مجموعه حوادث در واقع ایجاد نارضایتی کرد. روز سه‌شنبه اولین راهپیمایی رو ما داشتیم. راهپیمایی امکان این رو وجود داشت که به راحتی باش تعامل بشه و دولت میتونه اون رو کنترل بکنه، ولی متاسفانه استفاده بی‌اندازه از خشونت منجر به کشته شدن بیش از 20 نفر در روز اول راهپیمایی‌ها و مجروح شدن بیشتر از 100 نفر شد، موجب شد که آتش نارضایتی گسترش بسیار زیادی پیدا کنه.
آقای ماموری، شما در حالی که اشاره می‌کنید که در واقع خواسته اصلی معترضان نوعی نگاه ملی‌گرایانه هست نسبت به کشور عراق، از سوی دیگه‌ای در واقع میگید که احتمال تعامل هم وجود داره. چگونه امکان داره این خواسته‌ها رو دولت عراق بخواد بهش بپردازه؟ چیکار میتونه بکنه یا چیکار میتونست بکنه؟
نخست‌وزیر میتونه در واقع با یک بیانیه حکیمانه درخواست‌های در واقع افراد رو محترم بدونه و یک هیئتی از اونها رو بخواد تشکیل بدن، با اونها ملاقات کنه. همین اتفاق قبلا در زمان آقای حیدر عبادی رخ داد در بصره، از جمله در بغداد. نوع تعامل آقای عبادی، استفاده از قدرت و خشونت و شلی که در واقع گلوله زنده به راهپیمایی کننده ها نبود، بلکه تونست با حکمت و مدیریت و تعامل مستقیم و دیدار با نمایندگانی از راهپیمایی کننده ها در وضعیت رو کنترل کنه به تدریج. این اتفاق رخ نداد به هر حال و متاسفانه رو به خشونت کشید.
علی معموری، تحلیلگر سیاسی از استرالیا، به پرسش‌های من پاسخ می‌داد. اما همکارم کامیز غفوری همچنان در استودیو همراه ماست با خبرهایی که همین حالا منتشر شد.
با خبر تکمیلی، بله، دقایق پیش گفتیم که مرزهای خسروی، البته مرز خسروی رو گفتیم که هنوز بسته است. یکی از خبرگزاری ایران، خبرگزاری مهر، مصاحبه کرده با سخنگوی ستاد اربعین و گفته که مرز چذابه که بازه و مرز خسروی یک طرفه است، یعنی از طرف عراق به ایران بازه، شهروندان ایرانی که میخوان برگردن میتونن برگردن و تردد انجام میشه.
سپاسگزارم. آخرین خبرها در مورد نارامی ها در عراق رو شنیدیم.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
رئیس جمهور روسیه میگوید مناسبات مسکو و واشنگتن همچنان پرتنش است، اما روابط شخصی خود با رئیس جمهور آمریکا را مثبت ارزیابی کرده. در پی آغاز روند استیضاح دونالد ترامپ، ولادیمیر پوتین از همتای خود دفاع کرد و به شوخی گفت روسیه در انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا حتما مداخله خواهد کرد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
رئیس جمهور روسیه میگوید کشورش هیچ گام مخربی در رابطه با آمریکا بر نداشته و هرچند به گفته وی پیشرفتی در مناسبات دو کشور دیده نمی شود، اما مسکو امیدوار است که دیر یا زود عقل سلیم در واشنگتن حاکم شود. ولادیمیر پوتین طی جلسه پرسش و پاسخ در حاشیه همایش بین المللی هفته انرژی در مسکو گفت بارها شنیدیم که رئیس جمهور آمریکا خواستار بهبود روابط با روسیه است. او افزود که اگر این خواسته تحقق یابد، روسیه از آن استقبال خواهد کرد. ساعتی بعد دونالد ترامپ در نشست مطبوعاتی مشترک با همتای فنلاندیش در واشنگتن بار دیگر تأکید کرد که به رغم اختلاف‌های داخلی، آمریکا مصمم است روابط مثبت با روسیه را پیش ببرد، زیرا به گفته وی این تحول منطقی است. روابط روسیه و آمریکا از پایان دور دوم ریاست جمهوری باراک اوباما رو به وخامت نهاد و در پی اشغال کرمه و مداخله نظامی روسیه در سوریه و اوکراین و به ویژه بازن مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و سوء قصد به جان جاسوس سابق روس با عامل اعصاب در بریتانیا، تنش‌ها پیرامون روسیه شدت یافته و باعث تحریم‌ها علیه این کشور شده. ولادیمیر پوتین چهارشنبه بار دیگر زن مداخله روسیه در امور داخلی آمریکا را مضحک خواند و به شوخی گفت روسیه حاضر است در انتخابات آتی نیز مداخله کند، اما صرفاً برای خنده. رئیس جمهور روسیه در ادامه آغاز روند استیضاح همتای آمریکاییش را استدلال قانع کننده برای رد اتهامات علیه روسیه دانست و گفت در حالی که دموکرات ها و رابرت مالیر بازرس ویژه نتوانستند تبانی بین دونالد ترامپ و روسیه را ثابت کنند، به دنبال بهانه جدید برای حمله به رئیس جمهور آمریکا هستند و این بار اوکراین دستاویزشان شده. دمیتری اریشکین، تحلیلگر سیاسی، معتقد است کرملین مهمترین برنده اختلافات داخلی در آمریکا و جدال پیرامون اوکراین است.
تا جایی که میتوانم پیام های کرملین را تعبیر کنم، پوتین خواهان انتخاب دوباره دونالد ترامپ است و رویدادهایی که موقعیت همتای آمریکاییش را تضعیف میکند را به ضرر خود میداند. همزمان اختلافهای داخلی در آمریکا به آن دلیل که از دید کرملین اعتبار بین‌المللی آمریکا را زیر سوال میبرد به نفع روسیه است و اگر دموکرات‌ها بازنده شوند برای کرملین خوب است. بیش از آن جدال داخلی در آمریکا با محوریت اوکراین بهترین هدیه به ولادیمیر پوتین است. روسیه از مدت‌ها پیش به طور گسترده علیه اوکراین تبلیغ می‌کند. به تصویر کشیدن اوکراین به عنوان دولتی ضعیف، فاسد و مطیع دستورات دولت‌های خارجی همسو با این تبلیغات است. به علاوه تلاش دونالد ترامپ برای یافتن ریشه های اوکراینی تحقیقات رابرت مالر موقعیت روسیه را تحکیم می کند و حتی ممکن است زمینه لغو تحریم ها علیه این کشور شود. به همین دلیل به نظرم کرملین از رویدادهای اخیر بسیار خوشنود است.
روند تحقیقات استیضاح رئیس جمهور آمریکا از 10 روز پیش به دستور رئیس مجلس نمایندگان آغاز شد. دموکرات ها در کنگره دونالد ترامپ را متهم میکنند که برای کسب اطلاعات زیانبار علیه جو بایدن که از نامزدهای انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا است، دولت اوکراین را تحت فشار گذاشته. مطابق گزارش ها دونالد ترامپ در تماس تلفنی با ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینیش که اواسط تابستان انجام شد، پیگیرانه از وی خواست تحقیق قانونی درباره پسر جو بایدن را آغاز کند و این درخواست زمانی مطرح شد که او ارائه کمک های نظامی به اوکراین را به تعویق انداخته بود. دونالد ترامپ با رد اتهامات و با انتقاد شدید از تحقیقات علیه خود، دموکرات ها را متهم کرده که قصد ربودن انتخابات آتی ریاست جمهوری را دارند. در این میان جان هانسمان سفیر آمریکا در روسیه که از سمت خود استعفا کرده و پنجشنبه مسکو را ترک میکند، در مصاحبه با روزنامه کمرسانت ابراز امیدواری کرد که تحولات اخیر باعث پسرفت در روابط مسکو و واشنگتن نشود. به گفته وی زمانی که او 2 سال پیش ماموریت خود را در روسیه آغاز کرد، روابط دو کشور به پایین ترین سطح تاریخی خود رسیده بود. اما زن پس به رغم چالش ها و اختلاف های فراوان، مناسبات مسکو و واشنگتن تثبیت شده و رو به بهبود است. آن نرایسکه، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه های
اجتماعی در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
یک بار دیگه همراهمون هست مانیا منصور از بخش شبکه‌های اجتماعی. مانیا، در این بخش برامون چی آوردی؟
قبل از این که بگم در این بخش چی آوردم، میخوام چون در مجله نیمروزی من به توییت اشاره کردم از شیوا نظرآهاری فعال مدنی، اما خود توییت گم شده بود بین توییت‌های دیگه، خواستم که حتما توییتشو بخونم. در مورد نازنین زاغری نوشته: به دختر نازنین زاغری فکر می‌کنم. 3 سال و نیم است که کنار مادر بزرگش بزرگ شده و هیچ تصویری از مادر و پدرش ندارد. حالا میرود انگلیس پیش پدری که اصلا نمیشناسدش. چقدر برای یک بچه 5 ساله سخت و هولناک است. تجربه هایی که گذرونده، یک بار جدایی از مادر، حالا جدایی از مادر بزرگ. اما موضوعی که برای این بخش انتخاب کردم گزارشی هست مشترک از دیدبان حقوق بشر و کمپین حقوق بشر در ایران به نام مثل بقیه کودکان. گزارشی که به وضعیت آموزش کودکان دارای معلولیت در ایران میپردازه و از کمبود امکانات در این زمین انتقاد میکنه. این گزارش در توییتر بازتاب داشته. کاربرانی با هشتگ های کودکان معلول، دیدبان حقوق بشر، تحصیل حق همه کودکان است و فراگیر به این گزارش واکنش نشون دادند. از جمله سومیه توییت کرده: یکی از بندهای کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت سهولت امکان آموزش فراگیر کودکان دارای معلولیت است. ایران به این کنوانسیون پیوسته، اما هنوز نیاز به فرهنگسازی هست. مدیری که دانش آموز دارای معلولیت را ثبت نام نمی کند چون ممکنه بقیه اعتراض کنند رو با هیچ قانونی نمیشه تغییر داد. تارا نوشته: گزارش جدید ثبت نام کودکان از طریق ارزشیابی پزشکی، دسترسی ناپذیر، نبود امکانات متعارف و پشتیبانی کافی در کلاس‌های درس و عدم آموزش کافی معلمان در زمینه آموزش فراگیر رو از علل اصلی دسترسی کودکان دارای معلولیت به آموزش همگانی و فراگیر میدونه. مهدی نوشته: در ایران مدارس مانع ثبت نام کودکان دارای معلولیت میشوند، اما تبعیض علیه کودکان دارای معلولیت باید پایان بگیره. آموزش فراگیر همراه با تامین امکانات لازم باید حتما انجام بشه. زینب نوشته: هفته پیش یک نابینا در اصفهان به دلیل عدم مناسب سازی و ناآگاهی راننده ناوگان حمل و نقل به طرز وحشتناکی کشته شد. امروز تا مناسب سازی فاصله بسیار داریم، اما لااقل آموزش اجباری رانندگان مترو و اتوبوس رو در خصوص شرایط و نیازهای کودکان، زنان باردار و افراد دارای معلولیت مطالبه کنیم. احمد نوشته تفکیک و جداسازی یکی از آسیب‌های اساسی سیستم آموزش ایرانه. همه‌گرایی آموزشی از رویکردهای روبه رشد در سطح جهانی و در بسیاری از حوزه‌ها مثل کودکان تیزهوش و دارای معلولیت جسمی در یک جا قرار می‌گیرند، اما در برخی زمینه‌ها از جمله درباره آموزش کودکان دارای اوتیسم نظرات خیلی متفاوته. محبوبه نوشته چه کسی مسئول مناسب سازی مدارس برای دانش آموزان معلول است؟ آموزش پرورش، شهرداری، پیمانکار، بهسیستی، کجا باید جواب این سوال پیدا شود؟ کاربری هم توییت کرده، از هر 10 کودک معلول در ایران تنها یکی به مدرسه میره، واقعا که باید از خودمون شرم کنیم. مریم توییت کرده سازمان دیدبان حقوق بشر و کمپین حقوق بشر در ایران طرح سنجش سلامت ناموزان را مانعی در راه دسترسی کودکان دارای معلولیت به آموزش فراگیر و با کیفیت خونده و نسبت به منزوی شدن این کودکان هشدار دادن. هوشیار باشیم. خود کمپین حقوق بشر هم در توییتی نوشته کودکان دارای معلولیت دسترسی به آموزش با تبعیض و موانع قابل توجه روبرو هستند در ایران. تحصیل کودکان دارای معلولیت در همان محیطی که دیگر همسن و سالان آنها آموزش می‌بینند، کیفیت یادگیری همه کودکان رو بهبود می‌بخشه و این به نفع کل جامعه است.
سپاسگزارم از همکارم مانیام منصور. اما اگر بخواید از جزئیات بیشتر گزارش دیدبان حقوق بشر و کمپین حقوق بشر با خبر بشید، میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. اونجا در گزارشی با عنوان مثل بقیه کودکان میتونید جزئیات بیشتری از این گزارش رو بخونید. و اما 63 دوره جشنواره جهانی فیلم لندن شب گذشته افتتاح شد. در این دوره فیلم کودتای 32 ساخته تقی امیرانی درباره کودتای 28 مرداد در بخش مسابقه فیلم‌های مستند نمایش خواهد داشت. فیلم سرخ پوست از جمله دیگر فیلم‌های ایرانی شرکت کننده در این جشنواره است. بیشتر بشنوید از محمد عبدی از محل برگزاری جشنواره.
63 سال برگزاری جشنواره جهانی فیلم لندن را به یکی از بزرگترین و قدیمی‌ترین جشنواره‌های سینمایی اروپا بدل کرده که طی سال‌های طولانی به عنوان جشنواره جشنواره‌ها سعی داشته گزیده ای از بهترین فیلم های سال را از جشنواره های دیگر به عاریت بگیرد و با مخاطب لندنی قسمت کند. اما این جشنواره چند سالی است که صاحب بخش مسابقه هم شده و در 4 بخش مختلف مسابقه فیلم های بلند، فیلم های اول، مستند و کوتاه با هیئت های داوری جداگانه فیلم های برگزیده را انتخاب می کند و به آنها جایزه می دهد. امسال 2 فیلم از ایران در 2 بخش مسابقه این جشنواره حضور دارند. فیلم کودتای 32 ساخته تقی امیرانی که مستندی است درباره کودتای 28 مرداد 1332 که فیلمساز میگوید 10 سال درباره این موضوع تحقیق کرده و حالا حاصل آن به عنوان یک فیلم 2 ساعته در بخش مسابقه فیلم‌های مستند نمایش خواهد داشت. در بخش مسابقه فیلم‌های کوتاه فیلم گسل ساخته سهیل امیرشریفی حضور دارد و تنها نماینده فیلم‌های بلند سینما ایران فیلم سرخ پوست است که خارج از مسابقه نمایش خواهد داشت. دومین فیلم نیما جاویدی که با فیلم ملبورن در جشنواره‌های مختلف حضور پررنگی داشت. این فیلم داستان رئیس زندانی را بازگو می‌کند که در سال 1346 باید مشکل فرار یک زندانی را حل کند. با بازی نوید محمدزاده که در نقش متفاوتی نسبت به آثار پیشینش ظاهر شده است. جشنواره جهانی فیلم لندن با فیلم داستان شخصی دیوید کاپرفیلد ساخته آلمان دولانوچی افتتاح شد و با تازه ترین فیلم مارتین اسکورسیزی با نام ایرلندی که حاصل 9 همکاری او با رابرت دنیرو بازیگر برجسته سینماست خاتمه خواهد یافت. امسال در مجموع 345 فیلم از سراسر جهان در این جشنواره نمایش خواهند داشت که 10 فیلم از آنها در بخش مسابقه فیلم‌های بلند داستانی حضور خواهند داشت. جشنواره لندن تا یک شنبه هفته آینده ادامه خواهد یافت.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور. بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا،
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
خب کم کم میریم که به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا نزدیک بشیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همچنان با رادیو فردا همراه ما بمونید. نیم ساعت دیگه بار دیگه با یک مجله خبری باز خواهیم گشت.